أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام العیوب. برای برقراری قسط و عدل در یک جامعه انسانی یک قانون عادلانه لازم است و یک اجرای عادلانه و یک دستگاه قضایی برای تخلف احیانی. بیش از این سه رشد هم نیست. مسئول این ارکان ثلاثه گاهی متعددن گاهی واحدن. اگر معصوم سلام الله علیه عهده‌دار این کارها باشد، او میتواند به تعلیم الهی قانون تدوین کند و همون قانون را اجرا کند، و اگر کسی در زیر مجموعه او در هنگام اجرا تخلفی کرد، قضا و داوری را هم خودش به عهده بگیرد. جامعه بدون قانون نخواهد بود و قانون بدون اجرا نخواهد موند و اجرا هم احیانا با قانون مطابق نیست و تخلف میکند. یک دستگاه سومی است به نام دستگاه قضایی که اجرا را با قانون میسنجد و اگر مطابق نبود برای او تخلف و برای متخلف حکم قاعد است. در نظام الهی همه اینها باید بر محور قسط و عدل باشد. یعنی قانون گذشته از اینکه باید بر اساس کارشناسی و تخصص علمی باشد، باید مدبران قانون هم عادل باشند که در هنگام تدوین قانون حق را رعایت کنند. به سود کسی یا علیه کسی قانونی وضع نکنند. این بخش تقنین و تدوین قانون که باید بر محور علم و عدل باشه. بعد از تدوین قانون نوبت به اجرا میرسه. مجریان هم باید اون قانون را خوب بفهمن و خوب عمل بکنن تا تخلفی در اجرا پدید نیاید. ولی در اجرای قانون شرط اون نیست که مجری عادل باشد. شرط آن است که اجرا مطابق با قانون باشد. گاهی ممکن است که اون مجری در احوال شخصی و مانند اون معصیت می کند و عادل نیست، ولی در اجرای قانون باید عادل باشد. یعنی عدل فعلی لازم است نه عدل فاعلی. ممکن است این فاعل در جای دیگر عادل نباشد ولی در حیطه اجرا باید عادل باشد. حالا اگر در کارا شخصی احیانا غیبت کرد، دروغ گفت و معصیت دیگری را مرتکب شد، این عدل فاعلی را از دست داده است. ولی در حیطه کار خود باید عدل فعلی را حفظ بکند. یعنی تمام تلاشش بر این باشد که کارش را مطابق قانون انجام بده. به فرض در این است که این قانون هم قانون الهی است. دستگاه سومی هست که این اجرا را با اون قانون می سنجد. اگر این اجرا مطابق با قانون مدون بود که این کار صحیح هست، و اگر اجرا مطابق با قانون مدون نبود این خلاف هست، و اینجا دستگاه قضایی وارد کار می شد. برای دستگاه قضایی قاضی هست و یک شهادت هست و یک سوگند که همه اینها باید بر محور قسط و عدل باشد. هم قاضی باید عادل باشد، هم شاهد و هم کسی که سوگند یاد میکنه سوگندش باید حق باشد، نه اینکه سوگند یاد کننده باید عادل باشد، سوگندش باید حق باشد. قاضی باید عادل باشد. بحثش در مسائل آیاتی که ناظر به قضا در اسلام است گذشت. شاهد باید عادل باشد، بخشش در همین آیات مربوطه گذشت، بخشی هم در بحث‌های دیگر که اونجا که فرمود من ترزون من الشهدا در پایان سوره مبارکه بقره، اونجا مبسوطاً درباره عدالت شاهد سخن به میان آمد. به اینکه شاهد عادل حق ندارد شهادت را در محکمه عدل کتمان کند، بعد از تحمل شهادت ادا در محکمه عدل واجب است، برای اینکه خداوند فرمود و من یکتمها فانه آثم قلبه. اگر کسی شهادت تحمل کرده را در محکمه عدل ادا نکند معصیت کرده است. پس شهادت هم باید بر محور عدل باشد. اما سوگند، گرچه سوگند یاد کننده لازم نیست عادل باشد، اما سوگند به مقدس ترین اشیا است و اون ذات اقدس الهی است. معنای سوگند آن است که همونطوری که خدا پیش ما محترم است، حرمت او را حفظ میکنیم و به حریم اله تعظیم میکنیم، فلون مطلبی که مورد سوگند ماست حریم او را حفظ میکنیم، عدل را درباره او حفظ میکنیم و از مسیر عدل فاصل نمیگیریم. معنای سوگند یاد کردن بر یه مطلب آن است که این نظیر مقسم به از یه حرمت خاصی برخوردار است. برای برقراری نظم در جامعه غیر از این چاره نیست. اونها که از حکم الهی محرومند و این گونه معارف لطائف در تدوین قانون، در قضا، در شهادت، در سوگند ندارند، بالاخره در اون مراحل چهارگانه، یعنی مرحله‌ای که مربوط به تدوین قانون است، یا مرحله‌ای که مربوط به اجراست، یا مرحله‌ای که مربوط به قضا است، یا مربوط به شهادت و یمین است، که این شهادت و یمین یک رکن، قضا رکن دیگر، اجرا و تدوین هم ارکان دیگر. در همه اون مراحل ناچارم اون چه که پیش اونها مقدسن از همون قداست اون شیء مقدس در تقنین و اجرا و قضا و داوری شهادت و سوگند استفاده کنه. و اسلام اساس کار را بر عدالت گذاشته است در این امور. مطلب دیگران است که عدالت در دو جا مطرح است. یکی در فقه مطرح است، یکی در اخلاق. عدالتی که در فقه مطرح است آسان است. یعنی کسی که ملکه دارد که بر اساس اون ملکه کارهای واجب را انجام می دهد و کارهای حرام را ترک می کند، چنین کسی می شود عادل. ولی عدالتی که در اخلاق معتبر است از این قوی تر و دقیق تر است. عدالت در اخلاق مربوط به انجام واجب ها و ترک محرمات نیست، بلکه بالاتر از این است. عدالت که در اخلاق معتبر است آن است که این قوای سگانه در اون حصه مرکزی عدل قرار بگیرد. بالاخره انسان هر چی جستجو بکند، چه در خودش چه در دیگران، بیش از سه شأن و بیش از سه کار و بیش از سه دستگاه درونی است. یه دستگاه فکری است که اندیشه های او را به عهده می گیرد. یه دستگاهی است که مربوط به جذب ملایم است، از او به عنوان شهوت یا محبت یا ارادت یا به تعبیر ظریف‌تر تبلی یاد می شود. به دستگاه دیگر در روز که ناملایم ها را دفع می کند، از او به عنوان غضب یا کراهت یا عداوت و به تعبیر ظریف‌تر تبری یاد می شود. شما هر چی جستجو کنید، چه در خود چه در دیگران، بیش از این سه دستگاه در انسان نیست. انسان می فهمد، جذب می کند و دفع می کند. بخشی از کارهای انسان به اندیشه و فکر رو برمی گردد، بخشی به عمل. عمل هم آن است که چیزهای ملایم را جذب می کند، چیزهایی که ناسازگار است دفع کند. عدالتی که در اخلاق معتبر است این است که این قوا شناسایی بشود و هر کدام از اینها در اون حصه مرکزیشون قرار بگیرند. بنابراین اگر کسی از راه حلال سعی کرده است بهره‌های فراوانی ببرد، این در از نظر فقهی عادل هست، ولی از نظر اخلاقی عادل نیست. برای اینکه او گرفتار آز است یا گرفتار یا شره است و ماننده آن. خواه در اعمال غرائز بیش از حد باشد، خواه در ترس بیش از حد باشد، یا در تهور، در نیروی غضب اهل تهور باشد و ماندار. یک کسی که دارای جربزه است، این در اخلاق عادل نیست. جربزه اینه که اون قوهی که فهم مربوط به اوست. این قوه در هسته مرکزی عدل نیست. هنوز یک مطلبی را نفهمیده، فوراً به لازم یا ملزوم یا مقارن یا ملازم او پی میبرد، از شاخهی به شاخهی بدون استیفای حق اون شاخه پرواز میکند. این ذهن زود پرواز که هنوز حق اون مطلب استیفا نشده، مبتلا به جربزه است، به جربزه چیز بدی است. در مقابل بلادت و کودنی اون دیر پروازی ذهن است که هرچه شما میخواد این شخص را از این مطلب و مطلب دیگر منتقل کنید، از راه لازم یا از راه ملزوم او را متوجه کنید، متوجه نمیشود. این دیر پروازی ذهن به نام بلادت است که چیز بدی است، و زود پروازی او هم که از شاخ به شاخی، از شاخه به شاخی قبل از تحقیق و نهایی و مطلب، این هم چیز بدی است. اینها را در علم اخلاق میگویند که فاقد عدالت هست. این عدالتی که در فقه مطرح است غیر از عدالتی که در اخلاق مطرح است. و چون نظم کارهای جامعه باید بر اساس هم اون سهولت و سمح بودن بگذرد، اون عدالتی که در قاضی معتبر است یا در شاهد معتبر است همون عدالت فقهی است، نه عدالت اخلاقی. البته برای سیر و سلوک اون عدالت اخلاقی معتبر است. چون مسئله شهادت را اینجا ذکر فرموده، سید ارسطو سه تا بحث مفید علمی را در ذیل همین آیه محل بحث منعقد کردن. یکی بحث شهادت است، یکی بحث عدالت است، یکی بحث یمین. که یمین یعنی چه و عدالت بودن به چه معناست، به شهادت هم به چه معناست، که اشاره بحث ها تقریبا در اون بحث های روایی مطرح شد. چرا دیگر؟ یعنی اگر کسی از افراط و تفریط بر حذر بود، در این حد وسط که قرار گرفت، از اون به بعد خیر الامور اوفرها اشدها و اسرعها. این خیر الامور اوسطها مال اون تشخیص اون هسته مرکزی است که آدم از افراط و تفریط بتواند نجات پیدا کند، وظیفه را تشخیص بدهد. اگر وظیفه را تشخیص داد و صراط مستقیم مشخص شد، گاهی انسان بیش از چند بار همه اموال خود را بین خود و بین فقرا تقسیم میکند، مع ذلک این اسراف نیست، مثل اون چی که وجود بارک امام مجتبی سلام الله علیه کرده است. گاهی همه اون چه را دارد در اختیار دیگری قرار میدهد، این اسراف نیست، این تبذیر نیست. تا آیه نازل می شود که لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. خب اگر کسی در هسته مرکزی قرار گرفت که تشخیص اون کار آسانی نیست، اونگاه هر چه تندتر بهتر. عمده این است که انسان در وسط باشد، خیر الامور اوسطها. بعد وقتی تو وسط قرار گرفت، از اون به بعد دیگه خیر الامور اوفرها و اشدها و اسرعها و اکثرها و احسنها. اینی که تو دعای کمیل میآید که وجعلی من احسن عبیده که اندسی و اندق و اقربه منزلت میل، این است. از اون به بعد دیگه شر الامور اوسطهاست، نه خیر الامور. آدم در جا بزند برای چی؟ وقتی تو راه هست باید بدود، چون هیچ مزاحمتی برای اون نیست. اما اگر افراط باشد یا تفریط باشد سقوط میکند. اما اگر در وسط شد، هی دستور بدن سرعت بگیرید، هی سبقت بگیرید، نه تنها سرعت بگیرید، جلو برید، تون برید، سعی میکند که دیگران را عقب بزنید. چه عیب دارد که دیگران را عقب بزنید؟ در تواضع، در عدل، در قسط، در ادب، اینا که مشکلی ندارد که. اونجا که دم دیگران را میخواد عقب بزند، تو مسائل مادی است، اول دعواست. اما اونجا که بخواد دیگران را عقب بزند، در ادب اول مهر است، اول محبت است. اگر همه بکوشن متواضع‌تر از دیگران باشند، تازه اول صفای اینهاست. در اون بخشا که هیچ تزاحمی نیست، تازه فرمودن تا می توانید به سرعت برید و تا می توانید سبقت بگیرید. هم سار او الی مغفرت، هم سابق او. کسی سبقت میگیرد و برنده میشود که سرعت داشته باشد. وقتی در صراط مستقیم است، عرض هست سماوات و عرض است. هر جا که میدان مسابقه است، به وسعت آسمان و زمین مزاحم کسی نیست. شما تو معنویات بخواد حرکت کنید، سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض. بل عادل هست، اعدل از این عادل هست، اعدل من الاعدل هست، الاعدل من الاعدل من الاعدل هست، این چنین دیگه. اتقا تقی هست، اتقای من التقی هست، سخی هست، اسخای من از سخی هست، شجاع هست، اشجای من از شجاع هست. از این به بعد دیگه انسان هرچه برود جا دارد، مادامی که تو وظیفه است. یه وقت از انسان در بستر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوابد بدون سلاح، بدون دفاع، که 40 شمشیردار مسلح بیان حمله کنن رو تکه تکه کنن. وقتی فهمود وظیفه این است، من میخوابم جای تو. اونا اطراف مواظب هستن که تو در رخت خواب هستی یا نیستی. خب منم میخوابم. اونا که تو تاریکی نمیفهمن منم یا تویی که 40 نفر از 40 قبیله با شمشیر مسلح قرار گذاشتن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون شب ترور کنن. خب یک کسی بالاخره باید تو اون رخت خواب بخوابه، اونو که مرتب میبینن دیگه. هست امیر عرض کرد من میخوابم. اگر چنون چه وظیفه بود، انسان تا اون آخرین مرحله اگر سبقت کند جا دارد، مزاحم کسی نیست. بنابراین هم عدل مراتبی دارد، هم تقوا مراتبی دارد، هم ایثار مراتبی دارد. عمده این که آدم بفهمد سر تو وظیفه است یا سر تو سر راه نیست. گاه انسان میبیند که میگن انتحار حرام است، گاه هم میبیند که نه، برای حفظ نظام اسلامی جوانی هم زیر پای تانگ میرود. اینجا دیگه انتحار نیست، این جزء بهترین شهدا است، بلکه میبینید دین در خطر است دیگه. اگر وظیفه شد، انسان در این وظیفه هر چه سرعت بگیرد و سبقت بگیرد جا دارد. عمده آن است که انسان برحمت در کجا هست. بر تقدیر اون عدالتی که در اخلاق معتبر هست غیر از عدالتی است که در فقه معتبر است. فقه برای تنظیم کارهای مردم است، باید بر سهولت باشه. و اگر اون عدالت اخلاقی معتبر باشد که اول اصل و حرج است، که همین که مردم واجب رو انجام بیدن، حرام رو ترک میکنن، کارهای حقوقی، قضایی، شهادت، یمین حل است. ولی اگر کسی بخواهد از فضائل برتری برخوردار باشد، چارج اون تهیه تحصیل عدالت اخلاقی میست. مطلب بعدی آن است که همین که فرمود شما در شهادت و در یمین مواظب باشید که هم شهادتتون لله باشد اگر نوبت به شهادت برسد، و هم یمینتون محفوظ بماند اگر نوبت به یمین میرسد، که ذالک ادنا ان یأتوا بالشهادت علی وجهها او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانهم. بالاخره یا شهادت است یا یمین. اون چه که محکمه را به پایان میرساند یا بینه مدعی است یا سوگند منکر. البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. فرمود هم شهادت را لله اقامه کنید، هم بترسید که مبادا خدای ناکرده آبروتون بریزد و سوگندتون بی اثر بماند. به همین مناسبت که محکمه قضا و شهادت و مانند اون تر شد، فرمود به یاد قیامت باشید، یوم یجمع الله الرسول. در قالب موارد ملاحظه فرمودید که قرآن کریم چون نور است، نظیر بحث‌های فقهی، کتاب‌های فقهی یا مانند اون نیست. هرگز یه مسئله فقهی رو گفته او رو رها نمی‌کند، دنبالش مسئله موعظه و تذکر و امثال ذالک را بازگو می‌کند. فورا مسئله معاد و قیامت را در کنار مسائل فقهی ذکر می‌کند که ضامن اجرا باشد. فقه فقط اون بخشای شهادت و یمین و مانند اون رو می‌گیرد، روش بحث می‌کند. اما قرآن که نور است، اون دستورات فقهی را با این دستورات موعظه‌ای یک جا ذکر می‌کنه که ضامن اجرا داشته باشه. خب فرمود واتقوا الله، فوراً جریان قیامت و شهادت انبیا و علیهم السلام رو مطرح می‌کند. فرمود یوم یجمع الله الرسول. خب واتقوا الله یعنی از کدوم روز بپرهیزید؟ در از چه حالت بپرهیزید؟ واتقوا الله واسمعوا، تقوا را رعایت کنید و حرف خدا را بشنوید. از چه خطری ما رو با خبر میکند؟ از اون خطری که همه حضور پیدا میکنند به نام معاد، یوم یجمع الله الرسول. در سوره مبارکه اذا وقف فرمود که در قیامت ان الاولین و الاخرین المجموعون الى میقات یوم المعلوم. در این آیه 109 سوره بارکه مائده فرمود که همه مرسلین را خدا جمع میکند، یوم یجمع الله الرسل. بعد از مرسلین علیهم السلام سوال میکند ماذا اجبتم، یعنی شما که مردم را دعوت کردید مردم در بارش با چی گو چی کار کردن، چه اجابت کردن، چی جواب دادن به شما؟ شما دعوت کردید مردم را، مردم چی جواب دادن؟ اونا عرض میکنن که ما نمیدونیم تا علام الغیوبی. خب عرض بکن لا علم لنا انک انت علام الغیوب. این که خداوند مرسلین را جمع میکند از اونها سوال میکند که مردم به شما چه جواب دادن، این یک توبیخ به سرزنش زمینی است نسبت به مردم که آدم رهبران امم را جمع بکند، از رهبران امم در حضور همه سوال بکند که مردم به شما چی گفتن. یعنی در حقیقت توبیخی است نسبت به مردم که جواب صحیحی به انبیاء علیهم السلام ندادن، برای اینکه مردم تنها نیامدن و انبیاء هم تنها نمی آیند. آیه سوره اذا وقع دارد که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اما در بخش های دیگر فرمود این که ما همگان را در صحنه قیامت جمع میکنیم اینطور نیست که تک تک مردم را صدا بزنیم و دعوت بکنیم، بلکه یوم ندعو کل اناسن به امامه، هر کسی را به نام امامش دعوت میکنیم. اگر به نام نوح پیغمبر، به نام ابراهیم پیغمبر، به نام انبیاء دیگر علیهم السلام و علیهم السلام دعوت کردیم، پیروان اونها میآیند. یه عده هم که تابع ائمه کفرن که جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اونا به دنبال ائمه نار میآیند. خب بنابراین مرسلین که دعوت شدن حتما امم اینها به دنبال اینها هست، چون یوم ندعو کل اناس به امام. و در سوره مبارکه نساء هم فرمود به این که هر پیامبری شاهد اعمال امت است. این شهادت که ظرف اداست مسبوق به تحمل است، یعنی اینها در یه فرصتی در یک زمانی اعمال امت را می دیدن، همکنون شهادت می دهن. در سوره مبارکه توبه فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. فرمود هر کاری که خواستید بکنید خدا کار شما رو میبیند و پیامبر کار شما رو میبیند و مؤمنین واقعی که ائمه علیهم السلام کار شما رو میبینند. خب پس هر کاری را که امت انجام میدهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون کار را میبیند به عنوان تحمل حادثه، که دنیا ظرف تحمل این اعمال و حوادث است. در سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت می‌فرماید اون روز روز ادای این شهادت است نه تحمل شهادت. آیه 41 سوره مبارکه نساء این بود فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. از هر امتی ما یه شاهدی آوردیم که کسی که اعمال اونها را در دنیا دیده است همکنون که قیامت است شهادت بدهد. پس دنیا ظرف تحمل اعمال است که تحمل شهادت است، قیامت هم ظرف ادای شهادت است. و به تصدیق قرآن کریم انبیاء علیهم السلام هم اعمال امت را می‌بینند هم اعمال امت را در قیامت شهادت می‌دهند، برای اینکه اگر اینها واقعا شهدای یوم القیامه هستند در دنیا باید ببینند. در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم صورت صریح فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. درباره انبیاء دیگر هم میتوان از اینکه اینها شاهدان یوم القیامه هستند استنباط کرد که پس اینها در دنیا اعمال امت را میدیدند. خب با اینکه معلوم شد که قرآن کریم اینها را به عنوان شاهد میداند و شهادت اینها هم مسموع است و اینها را عالم و آگاه میداند، معذالک اینها به خدا عرض بکنن که ما نمیدانیم. در سوره مبارکه زمر آیه 69 اونجا هم از جریان آمدن انبیا و شهدا سخنی به میان آمده و اشرقت الارض و نور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. پس اونا که شاهدان اعمالن
چه این که خود انبیاء علیه السلام که شهدا بر اونها هم قابل تطبیق است، اینا همه در محکمه عدل اله می آیند و شهادت می ده. در پایان همین سوره مبارکه مائده این چه این مطرح است که وجود مبارکه عیسی می گوید من مادامی که بودم از بعض اونها با خبر بودم. آیه 117 سوره مائده این است که ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. خب با اینکه در موارد دیگر ذات اقدس اله یه عده‌ای را به عنوان عالمان قیامت معرفی کرده است، چون که در سوره مبارکه روم آیه 56 می‌فرماید و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. چون وقتی عده وارد قیامت می‌شوند جریان برزخ برای اونها یه لحظه ظهور می‌کند و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه كذلك كانوا يؤفكون. اینا وقتی وارد قیامت میشوند سوگند یاد بکنن که ما بیش از یک ساعت، بیش از یک مدت کوتاه مثلا در برزخ نبودیم. خدا هم فرمود در دنیا هم که بودن همچنین خلاف میگفتن. خب و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. اونا که اهل علم و ایمانن میگوین شما در اون چرا که خدا مقرر کرده است، ثبت کرده است، ثبت کرده است، در برزخ موندی تا امروز که روز قیامت است. خب پس یه عده به عنوان علمای یوم القیامه معروفه. معذالک در این آیه محل بحث سوره مائده خداوند وقتی مرسلین را دعوت جمع کرد از اونها سوال میکند که مازا اجبتم، اونا میگن لا علم لنا، ما نمیدانیم. معلوم میشود این لا علم لنا یعنی اون علم ذاتی که مال توست، اون علم حاطی مطلق به توست که همه جانبه است و ازلیست و ابدیست و ذاتیست و مستقل است، مال توست. وگرنه این علمایی که شما به ما دادید این رو که خب خدا به اینا داد که اینا خدا به عنوان شاهد اینا در محکم حاضر میکند. این که عرض میکنند لا علم لنا، نه یعنی ما نمیدانیم، با اینکه اینها شکایت میکنن از یه دی شفاعت میکنن نسبت به یه دی دیگر به دلیل اینکه گفتن انکه انت علام الغیوب، نه تو میدانی بلکه تو تمام غیب ها را میدانی. چون علم نهایی و علم احاطی به ذات به جمیع اشیا مخصوص ذات اقدس اله است، لذا انبیاء و مرسلین علیهم السلام در قیامت عرض میکنن اون علم مطلق فراگیر که همه را زیر مجموعه خود دارد و به ذات و مستقل است، مال توست و چیزی که شما به ما آموختید همونها را ما میدانیم. پس این که به خدا عرض میکنن لا علم لنا، یعنی اون علم ازلی محیط فراگیر و همه جانبه که مخصوص توست، اون را ما نداریم. والحمدلله رب العالمین.